یا آموزشی در یک جامعه هم میتونه رو اون تأثیر بگذاره؟
بله قطعا ما دو تا جامعه کاملا متفاوت رو داریم.
بله.
یک جامعه شرقی و یک جامعه کاملا غربی.
بله.
معمولا از نظر فرهنگ ما در فرهنگ شرقی یک رویه اجتماعی داریم. برای مثال خانواده های گسترده در فرهنگ شرقی خیلی نمود داره. در فرهنگ غربی معمولا این گرایش به سمت انفرادی شدنه. درست شد؟
بله.
من یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم. مثلا در کشورهای حوزه اسکاندیناوی آدم ها هیچ سر و سری، هیچ تعاملی، هیچ مراوده اجتماعی رو سعی میکنن با همدیگه نداشته باشن، چون معمولا در کشورهای خیلی توسعه یافته آدم ها درگیر فرایندهای کاری و مشکلات شخصی خودشون هستن. من یه مثال باز بزنم خیلی ناراحت کننده بود. طرف میگفت شما توی کشور ایران وقتی که مریض میشید با هم میرید دکتر.
درسته.
حتی مثلا برای بحث زایمان یه خانم با فامیلش و همسرش و اطرافیانش بلند میشه میره دکتر، ولی اینجا یه زن تنهایی باید بلند شه بره حتی برای کارهای مربوط به فرزندآوری و زایمان اینها. گفتم مگه میشه؟ گفت آره اینجا همه آدما درگیر کارهای خودشون هستن. ولی اینجا ما توی فرهنگ شرقی همیشه و همیشه موضوع ارزشمند به عنوان یک قاعده زندگی تعامل و حمایت از همدیگه بوده.
بله.
همونطوری که گفتم توی فرهنگ شرقی کلمه ارتباط خیلی ارزشمنده. در جوامع کاملا غربی و توسعه یافته کلمه‌ای وجود داره به نام هدف.
بله.
هدف میتونه کار باشه، هدف میتونه پول باشه، هدف میتونه ورزش شخصی باشه، و اونها بیشتر سرمایه گذاری و ارزش گذاری و یک شکلگیری برای قواعد مهم زندگی بحث اهداف فردیشونه. درست شد؟
بله.
که ما میبینیم اونجا معمولا سازمان های حمایتی از بچه ها حتی در سنین پایین حمایت میکنن که خیلی سریع از خانواده هاشون جدا بشن.
بله.
ولی اینجا نه، اینجا معمولا اون فرهنگ ارتباطی خیلی ارزشمندتره. این که من حتما یه بخشی از زندگیم تعامل با پدرم، مادرم، حتی زمانی که ما ازدواج میکنیم هم این ارتباط بین ما قوی وجود داره و ارزش اون ارتباطه به عنوان حالا رابطه والد فرزندی کم نمیشه. پس مسئله فرهنگ مسئله خیلی مهمیه که به دو قسمت شرقی و غربی جمع میشه. ما اینجا بر اساس همین ارزش فرهنگ ارتباط ما یک رویه‌ای داریم به اسم رویه ایثارگری و فداکاری.
بله.
که مثلا من اولویت بندی های زندگیم همیشه در تعامل با آدم های زندگیم شکل میگیره. برای مثال مثلا من در مورد اعضای خانوادم از هر زمانی که حالا توانایی حمایت از اونها رو داشته باشم این فداکاری و این بحث ایثارگری در رابطه با خانواده هم وجود داره. ولی در کشور غربی نه. کشور غربی به معنی همون کشورهای توسعه یافته غربیه که اونها معمولا اهداف فردیشون از هر گونه ارتباط دیگری ارجح‌تر میتونه باشه، هرچند که ارتباط به صورت حداقلی هم ممکنه در اونها وجود داشته باشه، ولی ارزشش نسبت به توجه به اهداف ممکنه پایین‌تر باشه.
بله. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر داوود هزاره‌ای، مهمان محترم برنامه امروزمون هستن، کارشناس محترمی که به صورت تلفنی باهاشون گفتگو می‌کنیم. اما مثل همیشه مشتاق این هستیم که صدای شما شنونده های عزیز رو هم بشنویم. از طریق 2265-2876 با ما تماس گرفتید. بشنویم.
اولا موفقیت در کار گروهی بیشتره و من فکر میکنم آرامش هم بیشتر باشه در کار گروهی. اما این به معنا نیست که اگر ما یه کاری داشتیم که به تنهایی میخواییم اونو انجام بدیم نتونیم از پسش بر بیایم. انسان انقدر باید اعتماد به نفس داشته باشه که هم در اجتماع هم در جامعه بتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. حالا اگر کاری بود انجام بده، کار گروهی بود بتونه انجام بده و یا نه به تنهایی خودش بتونه از پس مشکلاتش برمیاد. اون دیگه بستگی داره به اون اعتماد به نفسی که از کودکی به والدین به این کودک دادن. پس ما میتونیم یه جوری بچه همونو تربیت کنیم که هم اجتماعی باشن و هم تنهایی بتونن از پس خودشون بر بیان، کاراشون رو خودشون اداره کنن. خدا نگهدارتون. عکسی
ما 9 تا خواهر برادر بودیم. پدرم راننده بود. مادرم هم قالیبافی که تحصیلات داشت. ولی تا اونجا که تونستیم به خاطر همین مسئله رو پای خود ما ایستادیم و تا امروز هم همون موفقیم. خیلی بچه‌ها رو الان پدر مادر حمایت می‌کنه. یکی، دو تا، الا دو تا. هر چه ما دستمی انجام میدیم می‌بینید این بچه نه به درد پدر مادر می‌خوره، نه به درد جامعه می‌خوره، نه به درد خودش می‌خوره. چقدر خود ما اندازه نگهداری. همش نشیم خدمتکار و گمشته بچه ها. بذارید رو پای خودشون باشن، بذارید خودشون رو پیدا کنن، بذارید حداقل یه جای رفتن بتونن حرف خودشون بزنن. و کارشناس محترم خواهشم اینه که چرا این بچه های این روز اینقدر به قولی خودمونی ها نازک ناری شده، اینقدر ضعیف و اینقدر بیشتر این بچه ها الان نسبت به قبل ضعیف هم.
خیلی متشکرم از شما که همراه ما هستید و شنونده برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. جناب آقای دکتر داوود هزاره ای پاسخ کارشناسی به تلفن‌های ما رو ارائه خواهند کرد. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم از اظهار نظر شنوندگان عزیز. ببینید ما یک مسئله‌ای داریم تحت عنوان استقلال، درست شد؟
بله.
و یه مسئله‌ای داریم تحت عنوان امنیت ارتباطی. اولین نیاز انسان از بعد از تولد زمانی که از یک محیط امن وارد یک محیط ناامن میشه، از رحم مادر وارد زندگی و دنیای واقعی میشه، تا آخر عمر ما اون امنیت ارتباطی رو همیشه نیاز داریم. صحبتایی که ما خدمت شما ارائه کردیم مبنی بر اون امنیت ارتباطی است، اینکه تعامل کلامی داشته باشیم، ابراز عاطفه به زبان کلام رو داشته باشیم، وقت بگذرونیم برای همدیگه. ولی دومین نیاز انسان از 1.5 سالگی شکل میگیره. از 1.5 سالگی تا 3 سالگی بزرگترین دغدغه یک موجود زنده به نام فرزند انسان اعتماد به نفس یا اون بحث استقلال طلبیش در انجام کارهاست. مسئله ارتباط با مسئله دخالت در انجام کارها دو تا مقوله کاملا جداست. موضوع صحبت ارتباط اجتماعی بود، نه دخالت اجتماعی، درست شد؟ ما تقریبا از سن 1.5 سالگی به بعد حق نداریم کودک رو کاری که خودش میتونه انجام بده به جاش انجام بدیم. و طبق حالا پژوهش‌های روانشناسا توی مباحث رشدی کودک، حتما اونا از 1.5 سالگی باید خودشون برن مستقل و جدا بخوابن، که در خیلی از بچه ها متاسفانه این موضوع تا سنین بالا هم اتفاق نمیفته. غذا خوردن به عنوان یک توانایی حتما باید از سن 1.5 سالگی فقط و فقط به عهده کودک گذاشته بشه. این که ما میگیم ارتباط با مسئله دخالت کاملا متفاوته، مادر پدر نباید در غذا خوردن کودک بعد از 1.5 سالگی دخالت اضافه ای رو انجام بدن. چرا؟ چون کودک دیپندنس یا وابسته بار میاد. پس بنابراین شما موضوع استقلال رو با موضوع ارتباط کاملا باید بذارید کنار. مثلا من میگم ما در طول یک شبانه روز نیاز داریم که با همدیگه تعامل کلامی داشته باشیم که اون صمیمیت در روابط خانوادگی ما شکل بگیره و حتی در محل کار. ولی استقلال از 1.5 سالگی به بعد این قاعده رو باید رعایت کنیم که هیچ وقت و هیچ وقت کاری که خود بچه میتونه انجام بده ما دیگه براش انجام ندیم. و ریشه اعتماد به نفس از سن حدوداً 1.5 سالگی تا سن 3 سالگی به واسطه جدا خوابیدن، غذا خوردن، آب خوردن، بند کفش بستن، لباس پوشیدن و اینها در کودک اون هسته اصلی اعتماد به نفس شکل میگیره. و تقریبا میتونم به عنوان روانشناس بگم بهتون همیشه و همیشه در خانواده از 1.5 سالگی به بعد کلمه به نام مسئولیت رو همیشه به کودکانتون بدید که اونها حتی شده متناسب با توان خودشون ساده ترین کارهای منزل رو به عنوان یک وظیفه یا مسئولیت به عهده بگیرن.
درست.
و تقریبا میتونم بگم از سن حدوداً 14-15 سالگی حتما بچه‌های ما باید وارد فرایند کار بشن. این که تابستون تعطیلن حتما یک کاری هنری صنعتی مهارت پولسازی رو باید یاد بگیرن که هیچ وقت به دیگران وابسته نباشن. شنوندگان عزیز در جریان باشن که ما ارتباط باید داشته باشیم ولی حمایت افراطی نباید داشته باشیم و اونا خودشون باید متناسب با سطح رشدی خودشون از عهده مشکلات فردی خودشون و کارهایی که وظیفه اونها در بیاد. ولی هر جایی که کار جدیدی میخواد یاد بگیره حتما حمایت منو نیاز داره. گفتم خدمتتون در سطح آموزش، در سطح کنترل فرایند و در سطح پسایند تشویق خدمت اونها باید ارائه داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر هزاره بزرگوار. دلم میخواد در پایان برنامه از شما راهکار هم دریافت بکنیم، راهکارهایی که به ما کمک بکنه تا ارتباط بهتری داشته باشیم، خصوصا تو محیط کار، توی مشارکت هامون موفق تر عمل کنیم، اصلا تمایل داشته باشیم و دیگران مشارکت داشته باشیم.
بسیار خوب. ببینید ما توی محل کار کلمه ای رو داریم به نام هم‌افزایی.
بله.
هم‌افزایی تجربه ها. معمولا افراد در روند حالا تعامل با ارباب رجوع، داشتن مشکلات شخصی، حتی داشتن مشکلات فردی مثل سردرد، مشکلات فیزیولوژیک، اینها گاهی اوقات نیاز دارن تو فرایند کار خودشون از کمک و همراهی همکاران خودشون بهره ببرن. این همکاری و این همافزایی میتونه منجر به افزایش منابع درون روان افراد بشه. مثلا من میتونم یه مقداری به دلیل حمایت اطرافیانم توانایی اونها رو هم کسب کنم که این منجر به شکلگیری اعتماد به نفس من در قلمروهای مختلف میشه. این یک مسئله. مسئله بعدی بحث نودوستی و همدلیه. این که من واقعا در برخی از شرایط شاید نتونم از عهده همه کارهای خودم بر بیام. ما برای اینکه بتونیم یک رابطه دو طرفه داشته باشیم میزان مشارکت افراد باید متعادل باشه. گاهی اوقات یه فرد توی تله ایثارگری گیر افتاده، دائما یک طرفه به دیگران خدمات میده و این میشه جزئی از وظایف اون در برابر دیگران. این کاملا اشتباهه که اون تو تله ایثارگری گیر افتاده. ما اگه بخوایم مشارکت رو در محل کار ببریم بالا، میزان مشارکت خودمون رو همیشه باید با میزان مشارکت دیگران مطابقت بدیم. حالا اندکی بالاتر پایینتر خیلی مهم نیست، ولی این یک رابطه دو طرفه باید باشه که هم من به کارم برسم، هم طرف مقابل به کارش برسه، هم ارباب رجوع منتفع بشه و هم سازمان بهره وریش افزایش پیدا کنه. در ضمن ما یک کلمه دیگه ای داریم به نام مسئولیت پذیری نسبت به هم نوع خودمون. من یه مثال خیلی ساده میزنم. وقتی شما مثلا یک هومبس کارتون خواب رو توی خیابون میبینید، از کنارش رد میشید، خیلی نسبت به این آدم نباید بی تفاوت باشید. درست شد؟
بله.
هر کمکی از دستتون برمیاد در حد مثلا یه لباسی، یه پتوی، یه غذایی اگر امکانش هست ما به این فرد باید بدیم. این میشه چی؟ مسئولیت پذیری اجتماعی. گاهی اوقات میبینم کار همکارم خیلی زیاده.
بله.
واقعا توانش انقدری نیست که بتونه از عهده همه کاراش بر بیاد. شرح وظایف من کمتره، من زمان بیشتری دارم یا من تسلط بیشتری در کارم دارم. این مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به هم نوع و همکارم هم باید مثل هم باشه. فرقی برای من نمی‌کنه که اون همکارمه یا یه فرد بی خانمانه. درست شد؟
بله.
پس به اون آدمم من یک مسئولیت اجتماعی دارم که بی تفاوت نباشم، برای خودم چای بریزم، قهوه بریزم، بشینم استراحت کنم و اون در حال مثلا تحمل سختی فراوان تو محل کار باشه. به صورت نوبتی گفتین راهکار اینه، راهکار می‌خوایم. راهکار اینه که من نسبت به دیگران وقتی مسئول باشم، دیگران هم نسبت به من مسئولیت خواهند داشت.
بله.
و بحث سازگاری. وقتی ما توی محل کار نسبت به همکار خودمون یک کمی احساس مسئولیت کنیم، این تبدیل به یک عادت میشه.
درسته.
بعد از یک مدتی یک صفت شخصیتی در من شکل میگیره که من این صفت شخصیتی رو میتونم به منزل در رابطه
بسیار.
با افراد مهم زندگی خودم هم منتقل کنم. این سازگاری در محیط اجتماعی منجر به افزایش سازگاری و تمرینی برای زندگی مشترک
خواهد. یکی از عوامل جدی در موفقیت در یک کار مشترک محسوب میشه. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر داوود هزاری، از اینکه با ما گفتگو کردید سپاسگزارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو شنیدید. سلامت باشید و سلامت بمانید. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ایران مثل ایرانی،
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز گیومه بسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. آموزه
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از داستانهای کهن ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل می کنم. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی، کزان پندی نگیرد صاحب هوش. و اگر صد باب حکمت پیش نادان بخواند، آیدش بازی چه در گوش. سپاسگزارم از توجهتون به هنر و فرهنگ و ادب.
شما شنونده برنامه‌ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با دو واژه آدم و آدمها با هم دیگه صحبت بکنیم. آدم در عربی اسم خاصه و فقط به حضرت آدم ابوالبشر اطلاق میشه. بعضی به کار بردن این کلمه رو به معنای انسان غلط میدونن و توصیه میکنن که به جای آن آدمی یا آدمی زاده و در جمع هم آدمیان یا آدمی زادگان گفته بشه. در فارسی امروز آدم رو مرادف انسان به کار میبرند و به آدمها هم جمع میبندند و اشکالی هم نداره. به کار بردن آدم به این معنی از چند قرن پیش در فارسی رایج بوده. مثلا صاحب میگه که مدتی آدم گل از نظاره فردوس چید، ای بهشت عاشقان آخر نما هم آدمیم، عشق تن در صحبت ما داد از بی آدمی، کوه قاف از بی کسی در سایه عنقا نشست. معادل فارسی این کلمه مردمه که در قدیم به کار می رفته و امروزه به این معنی تقریبا فراموش شده. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است. وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان پارسی است. اینجا گیومه باز گیومه بسته. نوواژگان.
یه روز که استاد سر کلاس درس درباره موضوعی توضیح میدادن، وسطای درس یهو گفتن یادداشت کنید، تئوری جامعه شناسی. من بلافاصله دست بلند کردم و اجازه گرفتم. بعد ادامه دادم استاد ببخشید، میشه بگین نظریه؟ استاد گفتن خب چه فرقی داره؟ گفتم فرقش در اینه که تئوری واژه انگلیسیه و نظریه جایگزین فارسی اونه. استاد لبخند زدن و گفتن بله درسته، حق با توه، راست میگی. اصلاح میکنم، یادداشت کنید نظریه جامعه شناسی. البته من قصد آموزش دادن رو استاد نداشتم و استاد هم متوجه این موضوع شدن. همونجا به خودم یادآوری کردم که یادت باشه زین پس به جای کلمه تئوری از واژه جایگزین اون یعنی نظریه استفاده کنی. زبان فارسی مثل ریحون کنار کبابه، مگه نه؟
خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسی است. ادب نوش.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. چند روز پیش توی فضای مجازی جمله ای رو خوندم که نوشته بود خدا رو شکر ازدواج ما هم به ثمر رسید. اما ثمر رو با سین نوشته بودن که کاملا غلطه. کلمه ثمر با سه سنقطه به معنای میوه و مجازن به معنی حاصل و نتیجه یک کاره. پس ثمره ازدواج یعنی حاصل ازدواج که حتما باید با سه سنقطه نوشته بشه. اما ثمر با سین به معنای افسانه و حکایتیه که زبانزد مردم باشه و به قول حضرت حافظ ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود.
آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی از سر بگیری،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
و
وطنم تنم چه باشد که بگویم.